دو بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. ششمین دور مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و 5+1 در وین آغاز شد. به گفته یک اندیشکده در لندن، جنگنده های سخوی را ایران به عراق داده است. و پنتاگون میگوید عملیات انتقال سلاح‌های شیمیایی سوریه به کشتی آمریکایی پایان یافته است. خبرها را آغاز می‌کنیم با آخرین تحولات در ارتباط با عراق. در حالی که بنابر گزارش‌ها عراق روز سه‌شنبه دومین محموله از جنگنده‌های سخوی را از روسیه تحویل گرفت، یک اندیشکده در لندن میگوید احتمالاً این جنگنده‌ها از ایران دریافت شده است. مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک با انتشار مقاله‌ای نوشته است. تحلیل تصاویری که ارتش عراق روز سه‌شنبه منتشر کرد نشان می‌دهد که جنگنده‌های سخوی از ایران دریافت شدند. این گزارش گفته است مشخص نیست مسئولیت هدایت و نگهداری این جنگنده‌ها با کدام یک از طرف‌هاست. اما برای اینکه در جریان آخرین اخبار و تحولات از عراق قرار بگیریم، هم اکنون ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در اربیل روی خط ماست. ایلیا، بهت سلام میکنم و مایلم که ما رو در جریان کنفرانسی صحبتی بذاری که مسعود بارزانی قرار بود انجام بده، اما گویا مجلس کردستان عراق رأی داده که این صحبت ها به صورت غیر علنی انجام بشه.
سلام و سلام به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. این طور که گزارش شده بود آقای مسعود بارزانی قرار هست صحبت بسیار مهمی در مورد اوضاع کردستان در پارلمان اقلیم کردستان عراق داشته باشه، اما قبل از شروع این جلسه نمایندگان پارلمان رأی دادن به اینکه جلسه غیر علنی باشه. قبل از اون آقای بارزانی با رؤسای کمیسیون های پارلمان گفتگوی خصوصی داشته. اینطور که گمانه‌زنی شد توسط سیاستمداران کرد و همچنین رسانه‌ها در اقلیم کردستان، صحبت‌های مسعود بارزانی در اون اشاره خواهد کرد به همه پرسی در مناطق مورد مناقشه با دولت مرکزی عراق تا میخوان به کردستان بپیوندن یا نه، ولی مشخص نیست که آیا در مورد استقلال خود کردستان مسئله مطرح بشه یا نه.
اما از طرف دیگه مسعود بارزانی دیداری هم داشته با احمد جربا، از این دیدار چه مطالبی بیرون اومده و این دیدار در ارتباط با چه موضوعی بوده دقیقا؟
احمد جربا الان در سفر رسمی به کردستان عراق اومده. دیدارش شب گذشته بوده با احمد جربا. محور اصلی گفتگوها نحوه مقابله با گروه دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش است و چگونه دو طرف میتونن در حکومت باشن تا با این گروه شبه نظامی اسلامگرای تندرو مقابله کنند.
ایلیا، وضعیت نیروهای عراقی به چه صورتیه؟ چون خبرهای منتشر شده بود که نیروهای عراقی عقب نشینی کردن از مرز با عربستان.
این تصاویر این عقب نشینی منتشر شده، نیروهای عراقی دستور گرفتن که این منطقه را ترک کنند. اینطور که در گزارش ها اومده دولت عراق خواسته جبهه شمالی خودش رو تقویت کنه در مقابله با گروه های تندرو از جمله داعش، برای همین از اونها خواسته اونجا رو ترک کنند. در مقابل عربستان سعودی برای جلوگیری از هر حادثه پیش بینی نشده 30,000 نیروی اضافه در مرز خودش با عراق مستقر کرده.
ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در اربیل بود که ما رو در جریان آخرین اخبار و تحولات از بحران در عراق میگذاشت. در اربیل ساعت 12:33 ظهر و در ایران 2:04 بعد از ظهر همچنان با شما هستیم از رادیو فردا. اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با خبرهایی در ارتباط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و مذاکراتی که در وین در حال انجام هست. ششمین دور مذاکرات ایران و 5+1 در وین صبح روز پنجشنبه با حضور کاترین اشنور مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در مقر سازمان ملل متحد در وین آغاز شد. آقای ظریف و خانم اشتون بعد از ظهر دیروز دیدار دو جانبه‌ای با یکدیگر داشتند و سپس آمریکا نیز به این مذاکرات پیوست. اما برای اینکه بیشتر در جریان آخرین اخبار در این ارتباط قرار بگیریم، اجازه بدید که همراه بشیم با نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار صدای آمریکا که هم اکنون در وین محل برگزاری این مذاکرات مستقر است.
نشست عمومی ایران و پنج به علاوه یک صبح امروز از ساعت 9:25 دقیقه به وقت محلی وین در دفتر سازمان ملل در وین برگزار شد. همونطور که می‌بینید این دور از مذاکرات در واقع گفته میشه آخرین دور از مذاکرات خواهد بود تا پیش از توافق ژنو و طولانی ترین دور مذاکرات هسته‌ای ایران خواهد بود و به طب فشرده و به شدت هم حساس. آقای مایکل مان امروز اعلام کرده که خانم اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همکارانش رو از همکارانش در پنج به علاوه یک خواسته که دیدارهای دو جانبه ای رو با ایران در واقع در طول امروز برگزار کنند. این دیدارهای دو جانبه با ایران گفته شده بر روی جنبه های مختلف گفتگوهای هسته‌ای با ایران متمرکز خواهد بود. همینطور آقای مایکل مان اعلام کردن که توی این نشست عمومی طرفین با دستور کار پیشنهادی خانم اشتون برای مذاکرات هسته‌ای در روزهای آینده موافقت کردن و قرار شده که بعدتر در امروز پنج به علاوه یک نشست مشورتی رو هم با هم برگزار کنند.
اما این تنها نشستی نیست که برگزار خواهد شد. هیئت آمریکایی و هیئت ایرانی هم با هم نشستی رو پشت درهای بسته خواهند داشت. این نشست در چه سطحی برگزار میشه و آیا وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم حضور داره توی این نشست؟
نه آقای ظریف در این نشست حضور ندارن. این نشست از ساعت 10:30 به وقت وین، 1 بعد از ظهر به وقت تهران به سرپرستی آقای فراغچی با هیئت امریکایی برگزار شده.
از طرفی با توجه به تحولاتی که منطقه شاهدش هست، آیا اونجا احساس شده که این تحولاتی که اخیراً در کشورهای همسایه ایران نظیر عراق شاهدش هستیم تونسته باشه سایه‌ای بندازه بر مذاکرات بین بویژه بین ایران و ایالات متحده آمریکا و باعث یک جور همگرایی بشه؟
چون دیروز هم نشست سه جانبه بین خانم اشتون، آقای برنز و آقای ظریف برگزار شده بود، گفته میشد که احتمال داره در این نشست گفتگوهایی در مورد عراق پیش بیاد، ولی این اتفاق نیفتاد و زمان گفتگو به شدت کوتاه بود. طرفین اعلام میکنن که در این گفتگوها تنها بر روی موضوع هسته‌ای ایران صحبت خواهند کرد. بعد این رو هم اضافه کنم که در حال حاضر خانم اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با آقای آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حال گفتگو هستند. آقای ظریف هم یک پیامی رو امروز صبح در صفحه فیسبوک خودشون منتشر کردن دوباره و گفتن که دشواره که نتیجه مذاکرات رو پیش بینی کرد.
نیلوفر پور ابراهیم بود، خبرنگار صدای آمریکا در وین، که ما رو در جریان آخرین اخبار از مذاکرات هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و پنج به علاوه یک قرار میداد. همونطوری که در گزارش هم شنیدید، همکنون مذاکرات به صورت دو جانبه بین نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ایالات متحده آمریکا در جریانه.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اما بپردازیم به ادامه خبرها. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز چهارشنبه اعلام کرد که عملیات انتقال صدها تن سلاح شیمیایی سوریه از یک کشتی دانمارکی به کشتی آمریکایی در بندری در جنوب ایتالیا پایان یافته است. جان کربی سخنگوی پنتاگون با اعلام این خبر گفت ناو آمریکایی کیپری به زودی عملیات خنثی‌سازی این سلاح‌ها را در دریای مدیترانه آغاز خواهد کرد. به گفته او این عملیات چندین هفته زمان می‌برد. بازرسان سازمان ملل متحد حدود یک سال پیش اعلام کردند که در جنگ داخلی سوریه احتمالاً در پنج منطقه از سلاح شیمیایی استفاده شده است. پس از آن بر اساس توافق میان دولت‌های سوریه، آمریکا و روسیه مقرر شد سلاح‌های شیمیایی سوریه به خارج از این کشور منتقل شوند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران فعالیت جریان‌های سیاسی در دانشگاه‌ها و تبدیل شدن دانشگاه به باشگاه سیاسی را سمی مهلک برای حرکت علمی کشور توصیف کرد. او روز چهارشنبه در دیدار با صدها تن از اساتید دانشگاه از مسئولان وزارت علوم خواست مانع فعالیت جریان‌های سیاسی در دانشگاه‌ها شوند تا به گفته او آرامش دانشگاه‌ها حفظ شود. رهبر جمهوری اسلامی ایران در حال این سخنان را میگوید که دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز 4 تیر ماه از تقدیم طرح استیضاح وزیر علوم خبر دادند. آقای خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد که علوم انسانی باید بر مبنای جهانبینی الهی و اسلامی استوار باشد. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتقاد از تداوم بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران را نهادی غیر مستقل و آلت دست سپاه پاسداران و ماموران وزارت اطلاعات نامید. گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه در 11 سالروز کشته شدن زهرا کاظمی، عکاس و خبرنگار ایرانی کانادایی در زندان اوین منتشر کرد، گفته است که قوه قضاییه ایران هنوز عاملان و عاملان این واقعه را محاکمه نکرده و عاملان قتل دیگر فعالان رسانه‌ای همچون ابراهیم زالزاده، مجید شریف، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، پیروز دوانی و ستار بهشتی نیز از مجازات مصون ماندند. گزارشگران بدون مرز پیش از این اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی ایران یک سال پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری پیشین فرانسه روز چهارشنبه پس از تفهیم اتهام تمام اتهام‌های خود را رد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه او روز چهارشنبه در یک مصاحبه رادیو تلویزیونی گفته است که هرگز کاری خلاف قانون انجام نداده و همواره به حکومت قانون متعهد بوده است. و در حالی که قرار بود نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز چهارشنبه اعلام شود، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات از 5 روز تعویق در اعلان نتایج این انتخابات خبر داده است. به گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، رحمت الله نبیل در مجلس شورای ملی افغانستان نیز اعلام کرد که سپاه پاسداران ایران برای استفاده از جنجال‌های انتخاباتی افغانستان نقشه‌هایی طرح‌ریزی کرده است. بشنویم گزارشی رو در همین ارتباط از حسین قویمی.
به گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، رحمت الله نبیل رئیس اداره امنیت ملی افغانستان در جلسه پرسش و پاسخ مجلس شورای ملی افغانستان اعلام کرده که سپاه پاسداران ایران برای استفاده از جنجال‌های انتخاباتی افغانستان نقشه‌های طرح‌ریزی کرده و حال مشغول اجرایی کردن آنهاست. انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان روز 16 فروردین ماه برگزار شد و پس از آن که هیچ کدام از نامزدها نتوانستند حد اکثر آرا را کسب کنند، رأی‌گیری به دور دوم کشیده شد. عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی که بیشترین میزان آرا را داشتند به دور دوم انتخابات که روز 24 خرداد ماه برگزار شد راه یافتند. بر اساس اظهارات رئیس اداره امنیت ملی افغانستان، هم سپاه پاسداران ایران و هم سازمان اطلاعات نظامی پاکستان در تحلیل‌های مشابه معتقد بودند که انتخابات افغانستان دو مرحله‌ای خواهد شد. آقای نبیل معتقد است که ISI یا سازمان اطلاعات نظامی پاکستان به جنگ در ولایت هلمند دامن زده و سعی دارد از این منطقه به عنوان نقطه جنگی استفاده کند. وی افزود برنامه سازمان اطلاعات نظامی پاکستان این بوده است که در خلأ سیاسی بین دو انتخابات فشار وارد کند و بخشهایی از افغانستان را به دست طالبان بدهد. بیش از 7 میلیون نفر در انتخابات دور دوم افغانستان شرکت کردند، اما 2 روز پس از رأی‌گیری عبدالله عبدالله اعلام کرد که نگران تقلب مهندسی شده در انتخابات است و خواستار توقف شمارش آرا شد. در پی این اتفاقات رئیس دبیرخانه کمیسیون انتخابات افغانستان از سمت خود استعفا داد و در نهایت جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز 11 تیر ماه از حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان خواست تا به نگرانی نامزدهای انتخاباتی اهمیت دهد و اجازه دهد که نخستین انتقال قدرت دموکراتیک در این کشور در صحت و سلامت صورت بگیرد. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات روز چهارشنبه اعلام کرد که نتایج اولیه شمارش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز 16 تیر ماه اعلام خواهد شد.
گزارش حسین قویمی رو شنیدید. اما اگر که مایل هستید بیشتر از آنچه که در بخش‌های خبری ما میشنوید در جریان اخبار روز و آخرین تحلیل ها قرار بگیرید، میتونید به وبسایت رادیو فردا به آدرس www.radiofarda.com مراجعه کنید. اگر در ایران به سر میبرید و احیانا با مشکل فیلترینگ رسانه ای روبرو هستید، میتونید به آدرس proxy@radiofarda.com ایمیل ارسال کنید و درخواست نرم افزار عبور از فیلترینگ رو از همکارانم بکنید.